که گفتید اگر درست عمل نکنن وجود داره. حالا عرض من این استش که پس حتما باید اون مرحله سوم میشه، میزان و شیوه تسهیم و در حقیقت تقسیم این سهم سود رو باید معین بکنیم. خب یه مرور کنیم روی سبخ جانم میفرمید.
همون خواستم مرور سبخش رو انجام بدم خدمتتون. پس نکته اول باید آورده های هر کدوممون دقیقا مشخص بشه، آورده های نقدی غیر نقدی. و نکته دیگری که اینجا مهمه و من اونجام خاطرم به صلاح فراموش کردم چون تماس شنوندن شد، و آورده های غیر نقدی باید حین العقد زمان انشای قرارداد این کار به صلاح آورده غیر نقدی باید قیمت گذاری بشود، تقویم بشود. من مثلا بگم آقا اصلا اشکال ندارم چهار تا میز و صندلی اینا، قشنگ بگم این چهار تا میز و صندلی به قیمت روز انقدر خریداری شد، چون این توی اونی که میخوایم ما به اصطلاح نحوه تقسیم سود و زیان رو بدیم توی اون محاسبش خیلی مهمه. یا مثلا من پروانه یک کسب آوردم بگم آقا پروانه کسب چون اینا همیشه معمولا قیمت داره، شما تو همین به اصطلاح روزنامه ها و موقعی که حالا آگهی ها زیاد بود در روزنامه ها انجام میدادیم، مثلا میگم طرف پروانه آژانس هواپیمایی، پروانه نمیدونم آژانس مسافربری،
هر کدوم یه اصولی
بله اینا یه قیمت ثابتی داشت. یا من این پروانه رو دارم به شما اجاره، حالا اونو در قالب اجاره میدادم اما قیمتش دقیقاً مشخص. این آورده های پس در گام اول آورده های نقدی و غیر نقدی کامل مکتوب شه، نه غیر نقدی یا قیمت گذاری بشه. تو گام دوم حالا بگیم این اموال قرار در اختیار کی قرار بگیره، کی به عنوان در واقع به نوعی مدیریت این اموال رو باید بر عهده بگیره، به صلاح در اختیار کی قرار میگیره، کی قراره باهاش کار بکنه، اختیاراتش، حدود اختیاراتش در چقدر هست، چقدر اختیار داره برای استفاده از این اموال. و گام سوم بگیم خب حالا با توجه به آورده نقدی و این بهره برداری سهم سود و زیان ما از هر کدوم چند درصده، من چند درصد از سود مال منه، هر که به همون تناسبم چند درصد از زیان برای من خواهد بود. این کلیاتی است که اگر رعایت بشه در یک عقد شرکت مدنی من بعید میدونم اصلا طرفین به مشکل بخورن، و اگر به مشکل هم خوردن و کارشون به دادگستری رسید به راحتی این موضوع حل و فصل
بله
خواهد شد.
بسیار خوب، میخوام حالا بخشی رو بشنیم برگردیم. اون تا یه نکته رو فرمودید که مجوزها اجاره و فروشش، حالا اجاره قانونی هست چون یه شبهه لحظه ایجاد میکنه، حالا آژانس هست، نمیدونم تاکسی سرویس هست، نمیدونم مجموعه مختلف.
اگر ببینید اگر ما بخوایم خیلی به اصطلاح شرعی به موضوع نگاه بکنیم، ببینید در چه در خصوص عقد بیع چه در خصوص عقد اجاره، آن چیزی رو میتوان فروخت و آن چیزی رو میتوان اجاره داد که عین معین باشه. یعنی من باید یک کالای معینی رو به شما بفروشم. اینی که من بخوام پروانه به شما بفروشم یا پروانه به شما اجاره بدم لفظی است که خب نه به لحاظ فقهی درسته نه به لحاظ قانونی. اما ما برگردیم به همون صحبتی که من خدمت شما ابتدای عرضم گفتم، الفاظ و عقود محمول است بر معانی عرفیه. در واقع آنچه که اتفاق میفته، کسی که پروانه‌شو به کسی میده یا 3 سال شما از این پروانه من بهره برداری کن و N ریال به من بده، در واقع عقد مشارکت. منتها مشکلش باز چی میشه؟ مشکلش همین نکته میشه. دقیقاً امکان داره من تو این 3 سال اصلا آنچه که سود داره به من میده من نباید سود ثابت بدهم. بله من میتونم از پروانه شما استفاده بکنم در یک مجموعه کسبی، بعد بگم آقا مثلا من سالی اینقدر سود کردم، حالا این پروانه شما مثلا 50% سودش مال شما. مشکلش اینجاست که افراد میان یه قیمت مخطوی میگیرن از همون ابتدا. مشکل شرعیشن این هست در این خصوص.
حتی اگه طرف راضی هم باشه قاعده و قانونی نداره، یعنی چیز درستی نیست. بله
نه نه درست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سعید نامدار، معاون محترم قضایی دادگستری اسلام شهر. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، آوای قانون رو میشنوید از این شبکه رادیویی با موضوع عقد شرکت مدنی یا عقد مشارکت مدنی. با حضور و همراهی کارشناس ارجمند امروز برنامه‌مون جناب آقای دکتر سعید نامدار، معاون محترم قضایی دادگستری اسلام شهر. خب جناب آقای دکتر نامدار عزیز، ضمن اینکه یادآوری میکنم به شنوندگان که ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و همچنین از طریق برنامه کاربردی که روی گوشی‌های شما قابل نصب هست، پخش زنده برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیویی رو از جمله رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان قرار میده و البته میتونید بعد از پخش برنامه‌ها هم با جستجو در این پایگاه تلرسانی یا این برنامه کاربردی تلفن همراه شما بتونید مورد بازشنوایی قرار بدید برنامه‌ای رو که قبلا از شبکه‌های مختلف پخش شده. خب جناب آقای نامدار عزیز و ارجمند، ما چیزی کمتر از 14 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. اون سه مرحله که تمام شد دیگه، درسته؟ یعنی در حقیقت برای عقد شرکت سه مرحله و نکته رو در نظر داشته باشیم. بفرمایید.
فقط یه نکته باقی موند که من می‌خواستم بعد از این بگم. ببینید نکته‌ای که وجود داره در مورد عقد شرکت، یه اصطلاح حقوقی هست میگن عقد شرکت عقدی جایز. جایز یعنی چی؟ یعنی هر زمان طرفین خواستن میتونن عقد شرکت رو به هم بزنن و درخواست تقسیم سود و زیان و مال و شرکت رو بدن. منتها اگر در قرارداد مشارکت ما مشارکتمون رو محدود به یک زمانی بکنیم، بنویسیم این عقد مشارکت 3 ساله است، 2 ساله است، 5 ساله است، در این بازه زمانی که ما برش میگذاریم، طرفین حق برهم زدن عقد شرکت رو ندارند و نمیتونن عقد شرکت رو به هم بزنن.
حتی اگه به مشکل بخورن؟
حتی اگر به مشکل بخورن، اگر مشکلاتی باشه که برای طرفین خیار ایجاد بکنه، یعنی مثلا میگم بیاد در این عقد شرکت مثلا یک شرط خاصی رو در نظر بگیرن، یه وصف خاصی رو در نظر بگیرن، مثلا میگم من با یه شخصی مشارکت میکنم، بعد توی اون قید میکنم که آقا باید طرف حتما مثلا مدرک نظام مهندسی معتبر داشته باشه، بعد بعدا مشخص میشه نه ایشون اصلا مدرک نظام مهندسی معتبر نداشته. از خیار تخلف و آنچه که در عمومیات خیارات که حالا یک روزم راجعش مفت کنم صحبت کردیم راجع به عمومیات خیار در این برنامه، خواهش میکنم از اون عمومات خیار استفاده بکنه. اما به طور کلی در حالت عادی عقد شرکت هر زمان که طرفین اراده بکنن، بدون اینی که اصلا نیاز به این پیدا کنن که ببینن اصلا قانونی مثلا چه خیاری رو استفاده کنن، چه عنوانی رو به کار ببرن، کلا میتونن به هم بزنن عقد شرکت رو، مگر اینکه شرکت مقید به یک زمانی شده باشه که اون وقت فقط میتونن از طریق خیارات قانونی به همش بزنن. خب. و حالت عادی نمیتونن به همش بزنن.
خب من اینجا استفاده کنم، شنونده ارجمندی که گفته بودن مشکل شراکت پیدا کردیم برای سود و زیان، خب شما تجاریش رو فرمودید به صورت کلی. حالا اگر فرض بفرمایید 18 ماه قراره که یک مجتمع ساخته بشه، من زمینی آوردم، دوست دیگری مثلا سازنده است اصطلاحاً، چون اینم خیلی به کار میره و مبتلا به هست. خب میایم صحبت میکنیم که من زمین دارم، شما مثلا میای سازنده‌ای، معمولا اینطوریه دیگه، حالا شما بفرمایید کجاش اشکال داره، و بعد مثلا توافق میکنیم که ظرف مثلا 18 ماه چنین ساختمان چند طبقه ای ساخته بشه، و همون ابتدا هم بعضن یا میگیم با قرعه، یا میگیم که مثلا طبقه اول و چهارم مال من، نمیدونم دوم و سوم برای شما، اگه 50-50 یه معادله ای در حقیقت نوشته میشه. اول بفرمایید که این نکته در همین حد کفایت میکنه، چون فرمودید باید ملموس باشه. اون شیوهش اینطوریه معمولا که میان زمین رو به نام اون طرف میزنن، یه فرآیند این چنینی داره، اینو راهنمایی بفرمایید. و مهمتر از اون این که اون طرف نتونست بسازه، یعنی 18 ماهش گذشت،
درست.
یا من صاحب زمین مثلا سندم رو، حالا این نکته‌ای داشته، قرار بوده تا عید به ایشون بدم که 18 ماه بعد بده، تابستون بهشون تحویل دادم یا اصلا تخلیه کردم، حالا نکات این چنینی. و حالا یه وقتایی ما قائل به ضرر زیان، حالا اگر شرعی و قانونی هستش، هستیم و میخوایم ادامه بدیم، یه وقتایی میخوایم قرارداد رو اصلا فسخ کنیم. یعنی شد 3 مرحله، یکی این شیوه رو و شکل رو راهنمایی بفرمایید، یکی این که بخوایم یه حساب کتابی بکنیم که کی در حقیقت به کی ضرر زده و ادامه بدیم کار رو، یکی هم فسخ قرارداد، یعنی بعد وایسیم تا اون 18 ماه تموم شه.
حالا نکته بسیار مهمی شما فرمودید. من اول از همه چون می‌خواستم مثلا این بخش پایانی رو اختصاص بدیم به قرارداد مشارکت‌های ساخت و ساز، چون حالا بخش شراکت من فکر می‌کنم در همین حدی که ما گفتیم اون آگاهی ابتدایی رو برای افراد ایجاد می‌کنه. اما بحث نکته دوم که به اصطلاح خیلی مهم هست، بحث همین بحث مشارکت‌های در ساخت، ببینید یک نکته‌ای که وجود داره، متاسفانه در بحث قراردادهای مشارکت در ساخت یک فرم‌هایی در اختیار بعضی از، حالا بعضی که فکر کنم تقریبا تمام اتحادیه‌های بنگاهداران که در سراسر ایران هستن، حالا فکر کنم هم به صورت منطقه‌ای هست، یعنی نسخه واحدی ندارن، چون من خودم حداقل به نسخه‌های متفاوتی از این قراردادهای تیپ قراردادهای مشارکت برخوردم. اما خب این یه بخش توضیحاتی داره یا در پشت میان یه سیزایی خودشون اضافه میکنن و مینویسن. یکی از مهمترین اشتباهات که در این قراردادها مشکل میخوره در فرمایش شما من دیدم بود این هستش که طرفین میان همون ابتدای امر، من صاحب زمین میام سدان رو منتقل میکنم به آقای سازنده. خب اصلا دلیلش چیه؟ چرا من دارم سدانی رو منتقل میکنم به آقای سازنده؟ مگه ایشون الان آورده ای در ملک من داشته؟ ما اینو به کرات داشتیم که متاسفانه مورد سوء استفاده خیلی از افراد قرار گرفته. طرف آمدشون معمولا هم من یه بار اینا عرض کردم، حالا حداقل استقرار عینی من این بوده که بیشتر هم سالمندان ما پیرمردی هستن، پیرزنی هستن، میخوان برای آینده فرزندانشون یه خونه کلنگی دارن، میخوان اون خونه کلنگی رو بکوبن و بسازن، میان وارد همچین قراردادهای مشارکتی با افراد سازنده میشن. بعضن این افراد هم، حالا نمیخوام بگم بعضن، درصد قلیلی افراد سوجویی از کار در میان و با این قرارداد مشارکتی که میبندن این بندگان خدا رو دچار یک چالش‌های عمده‌ای می‌کنن. از جمله چالش‌ها اینه، من این رو میگم، هر سازنده ای اومد با هر چقدر هم برند بود، هر چقدر هم شما اعتماد داشتید بهش، هیچ دلیلی نداره که بخواهید از همان ابتدای کار صدانگ ملک خودتون رو به نام این افراد بکنید.
خب موضوع جالب شد، این مراحلش رو میفرمایید که برسیم امروز بگیم
بله بله،
یعنی چگونه بعدش درستش چطوره؟
من میخوام از همون سه تا بخشی که گفتم بله، اون رو معادل سازی بکنیم در اینجا، یعنی اون رو بیاریم حالا تطبیق بدیم به این موضوع. ما گفتیم آقا شما میخواین یه عقد شرکت کنید، اول آورداتون، خب آقا مشخص بکنید آورده من چیه؟ آورده من این زمینه. آورده شما چیه؟ مصالحی که دارید میارید، عرضم به خدمت شما پروانه ساختمان، چون یه هزینه خودش داره از شهر دارید، دقیقاً مشخص بکنید که آورده چیه. مثلا که دعاوی مثلا بعدن این میشه که آقا پروانه ساختمانی به عهده من نبود، من فقط سازنده بودم، پروانه رو باید مثلا مالش میگرفت. نه، دقیقاً مشخص بکنید مصالح رو کی باید بیاره، پروانه رو کی باید بیاره، عرضم به خدمت شما مجوز ساخت رو باید کی بیاره و قصه حاضر. خب این ما آورده هم دیگه، دلیلی نداره من تو همین ابتدا بخوام تو آورده خودم نصفش رو به نام شما منتقل بکنم. بعد یک دوره بهره برداری و استفاده، خب در این دوره بهره برداری و استفاده بعد مشخص بکنید دقیقاً قراره این آقای سازنده برای شما چه کار بکنه، چه چیزی بسازه، چند طبقه بسازه. ما مثلا مشکلاتی که داریم، مثلا طرفین اصلا مشخص نمی‌کنن که آقا چند طبقه دارن می‌خوان بسازن، بعدن میرن به مشکل میخورن، طرف میگه آقا نه ما گفته بودیم طبق جواز 4 طبقه، من یه طبقه مازاد ساختم، پس اون یه طبقه مازادم برای خودم، اون متراژ مازادی که ساختم برای خودم. و دقیقاً متراژی که قراره ساخته بشه، تعداد طبقاتی که قراره ساخته بشه و عرضم به خدمت شما
کاربری ها، مغازه، پارکینگ اضافه،
همه باید تعیین تکلیف بشه. حالا برای بخش پایانیش که بخشی هست که مربوط به این هستش که خب میدونیم ما وقتی دارن یه همچین مشارکتی انجام میدن، مهمترینش اینه که سند هر واحد عکس بشه. برای گرفتن سند هر واحد باید پایانکار گرفته بشه. پایانکارم معمولا هزینه های زیادی داره، چون معمولا در هر ساخت و سازی یه سری تخلفاتی میشه، یه پیشروی هایی داره، یه مثلا حذف بالکنی توی پارکینگ، بالاخره اون نقشه یک تغییراتی پیدا میکنه و شهرداری یک جریمه ای رو میبنده و با اون جریمه پایانکار رو میده. باید تا مرحله آخر مشخص بشه که آقا به چه نحوی ما پایان کار داریم، ما هم میگیم. و بعد یک نکته‌ای که وجود داره، خیلی باز نکته مهمیه، افراد نباید به سازنده وکالت فروش تعامل اختیار کل واحد کار رو بدن.
وکالت کاری باید بشه فقط، که مثلا برای کاری داری
فقط وکالت کاری، قید بکنن که فقط وکالت کاری. بعد طرف امکان داره آقا حالا ما بیایم بخورم از جانب سازنده شد سازنده یا آقا من مثلا میگم برای که بتونم این ساختمون رو ببرم بالا یا دارم یه بار دو بار پیشوش کنم در قرارداد قید بشه
چند درصد
اگر قرار بله میزان پیشوش مشخص بشه و اگر هم قرار پیشوش صورت بگیره با رضایت مالک ملک ما میایم به یه سازنده یه همچین وکالتی رو میدیم قیدم نمی کنیم اگر این سازنده به چرات این اتفاقات افتاده بیاد یک واحد رو به 6 نفر آدم بفروشه و بره من مالک میمونم که یک زمینی داشتم یک خونه داشتم کوبیده شده حالا یک واحدش به 6 نفر فروخته شده و من دچار مشکل میشم
این رضایت دو طرفه باشه دیگه مالک هم یه وقت خود نکنه نره بفروشه دیگه به چند نفر
خب ببینید حالا مالک به خاطر اینه که
خودش اونجا
هست کل ملک بله کل ملک به نام خودش هست اصلا به 6 نفر ارزش براش صرفه نداشته باشه چون بخاطر اینکه اون مالک زمینه مالک اون ملک ملکش داره
بله تو پروژه بزرگ میشه دیگه آقای دکتر
بله پروژه بزرگ اون هم امکان پذیره یعنی میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم پس ما چند تا نکته رو بخوایم بگیم که اضافه کنیم یعنی بگیم آقا مشارکت در ساخت علاوه بر اون چیزی که تو بخش اول صحبت‌های امروزمون گفتیم در اون سه بخش باید رعایت بشه چند تا نکته باید رعایت بشه یک دلیلی برای به نام زدن بخشی از ملک سه دانک دو دانک برای سازنده وجود نداره دومیش دلیلی برای اعطای وکالت فروش واحدها به سازنده وجود نداره وکالت باید به صورت وکالت کاری باید قید بشه نکته سوم این هستش که باید تمام جزئیات مربوط به آنچه که قرار است ساخته بشه و اینکه هزینش هر بخش مربوط به چه کسی است باید به صراحت در اون قرارداد قید بشه و نکته بعدی که در این خصوص وجود داره در خصوص پیش فروش قید بکنن هر کدوم از طرفین مالک یا سازنده اگر قصد پیش فروش ملک رو دارن باید به اطلاع طرف مقابل برسونن و طرف مقابل رو در جریان قرار بدن حالا با این شیوه که ما گفته که اصلا سازنده نمیتونه بدون رضایت مالک اصلا بفروشه چون چیزی که به نامش نشده وکالت فروش هم نداره برای فروش باید بیاد سراغ
و کی باید اون انتقال انجام بشه چون سازنده میگه من دارم میام پولام مثلا این پروژه 10 میلیارد تومان من باید پول بیارم خب تا بیام اسکلت بزنم 4 تومان 5 تومان هزینه کردم خب اینو واسه کی هزینه کردم نمیتونم بکنم ببرم که یه فرآیندی باید داشته باشه دیگه که اونم
بله خب حالا نکتهش همین هست که آقای مالک به سلام اون شخص سازنده میتونه اولا همون بخش که شما گفتید واحدها رو مشخص بکنه که هر واحد متعلق به چه کسی و بعد میتونن تو قرارداد قید بکنن که بعد از عقد پایان کار یا بعد از عقد مثلا صورت مجلس تفکیکی میتونن یک وکالتی به شخص سازنده بدن درست. که واحدهای خودش رو
خب پس اون ملک رو شما میگید هیچ وقت به نام نزنه
اصلا عرصه ملک دلیلی نداره بخواد به نام سازنده
بشه سخت میشه نمیدونم مشارکت کننده قبول میکنه یا نه بگی من تا آخر ساختمون بسازم بعد هیچی به نامم نباشه یه خورده سخته
ببینید
ولی قانونی شما میگید درست‌تر اینه که
درست‌تر اینه حداقل هم اگر هم میخواد یه همچین اتفاق بیفته که خیال آقای سازنده هم از ساخت خودش راحت بشه که آقا من واحدهام بالاخره به قول شما دارم یه خزینه میکنم یک پولی دارم میارم حالا شاید با اقماز بپذیریم که آقا بیان یک وکالت فروشی برای واحدهای خودش فقط
یا بگیم بعد از اینکه اسکلت رفت بالا مثلا 20% ملک ما به نامش میکنیم مثلا میشه چنین چیزی داریم
اونم باز خوبه
دودنگو به نامش من دودنگ مثلا به نامش یا یک دنیا
بله تدریجی به میزان پیشرفت کار بیان مثلا سازنده رو شریک هست ولی آقای خوشحالم موردهایی دیدم طرف اومده همون بعد به کار
سه دو بله منم دیدم مثلا حالا شاید یا داور شاید بگیم یکی از این قراردادها بودم داور هم خیلی مهمه نه 10 ثانیه فرصت داریم
100%
یکی از نکات این کار اینه که داور مرزی الطرفین یا حکم مثلا تعیین بشه براشون اول داور که بالاخره آشنا باشه دو طرف قبول داشته باشن بتونه حل و فصل بکنه چون یه وقتی کار به گره میخوره درسته
100% مطمئنم میگم توی همین فرم هایی که در معمولا میان یک نفر رو نوشته و اون یک نفر رو هم شخص متصدی بنگاه املاک شو انتخاب میکنه که این اشتباهه
یعنی اون یه صفحه ها رو ما حتما بخونیم و تغییر بدیم اگه کار داشتی وکالتنامه‌ای که یک صفحه میذارن جلومون بخونیم یه وقت فروش اون لابلا نباشه و عرض پایانیم اقرارنامه سند رسمی سولنامه آوردی که بود کدومش محکم‌تره یکی دو تا به ترتیب اهمیت بگید و خداحافظی بکنیم چون فرصتمون کاملا تمام شده
من فکر میکنم که اگه در قالب اقرارنامه بله. در قالب اقرارنامه بنویسن فکر میکنم محتمل
و بعدش صلح‌نامه درسته؟
بعدش صلح‌نامه بسیار.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سعید نامدار عزیز، معاون محترم قضایی دادگستری اسلام شهر، که کسالت هم داشتید ولی خیلی خوب همراهی کردید. چه شنوندگان یه مقدار سرماخوردگی شما رو در ادامه برنامه متوجه نشدن. متشکرم از همراهی شما و سپاس از همراهی شنوندگان عزیز ارجمند که با برنامه امروز آقای قانون با موضوع عقد شرکت مدنی یا عقد مشارکت با ما همراه بودید. در پناه خدا
باشید.
خدا نگهدار.
زندگی کنیم نام میان برنامه است از رادیو گفتگو. دوستان محترم رادیو گفتگو، بزرگواران، شماره پیامک 301035 در اختیار شماست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان همیشه همراه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. خدا قوت و خسته نباشید خدمت شما میگیم از کار روزانه. و اما در این لحظه بشنوید میان برنامه چگونه زندگی کنیم.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ به صورت کلی وقتی که به مهارت تصمیم گیری نگاه میکنیم و از منظر آیات قرآن کریم مینگریم، میبینیم که قرآن کریم انسان رو انسان متفکر معرفی میکنه. یعنی قرآن کریم معتقد است و ارائه میکنه این مفهوم رو که انسانی که میاندیشد انسان مورد نظر قرآنه، و لذا آغاز ارتباط با قرآن کریم ارتباط با این نکته هست که ما عقلانیت رو و تفکر رو به رسمیت بشناسیم. حالا وقتی که نگاه میکنیم به آیات قرآن کریم، سوره مبارکه رعد آیه 19 رو میتوانیم در دستور کار قرار بدیم، به این مضمون که برای تصمیم گیری نیاز به بهره‌مندی از دانایی است. دانایی در نزد آفریدگار پروردگار جایگاه ویژه‌ای داره، و وقتی که این جایگاه مورد نظر قرار داده بشه، میبینیم که آدمی هم تشخیص درست میده و هم تدبیرش و تصمیمش درست میشه. سوره مبارکه رعد آیه 19 با یکدیگر بشنویم.
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
آیا کسی که می‌داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است همانند کسی است که نابیناست؟ تنها صاحبان اندیشه متذکر می شوند. سوره مبارکه رعد آیه 19 رو با یکدیگر شنیدیم و دیدیم که برای تصمیم سازی و تصمیم گیری، تو رو خدا این دوتا رو از هم جدا کنیم، یعنی یه فرایند در آدمی اول اتفاق می افته که تصمیم می سازد و بعد تصمیم رو اجرا می کنه. برای همین وقتی که آیه می گوید آیا انسان اندیشمند و صاحب اندیشه متذکر می شود یا نمی شود، به طور حتم یقین می شود، یعنی تصمیم سازی او در گروه توجه به یه سری مسائل و مبانی پیرامونی است، و این گونه است که یه تصمیم درست و بی غلط انجام میشه. یعنی هرگاه که تدبر تدبیرها انجام میشه، تقدر و تقدیر الهی با او همراهی میکنه. یعنی شما هر زمان که در مسیری که مسیر هدایت الهی خوانده میشود گام برمیدارید، میبینید که اصلا یک توان ارزش افزوده به شما اضافه میشه، مسائلتون حل میشه و لذا تصمیمتون محقق میشه. یعنی تصمیم سازی کردید و تصمیم گیری انجام شد و شما به نتیجه مطلوب رسیدید. آیه با ما صحبت میکنه در مورد اونهایی که از عنصر عقلانیت بهره میگیرند و در مسیر هدایت الهی اون رو به کار میندازن و به نتیجه مطلوب که همان آرامش و رسیدن به بهشت دیدار پروردگار هست میرسند.
در ساحت خورشید
یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکند که اینا همشون علفشونند، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش زیر